شاهنامه و گرانمایگان سخنور. گردوی نامه بخش پنجم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درود و سرود دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ در هر کجا صدا و سخن ما را دارید، امروز در بخش پنجم منظومه زیبا و دلنشین و سلح شورانه گردوی نامه را دارم. این بخش را از شاهنامه فردوسی بزرگ به ارمغان گرفتیم و در بخش تاریخ شاهنامه است. آنچنان که در برنامه های فیشفره دوستان توضیح دادم، شاهنامه را اگر به سه بخش اسطوره و حماسه و تاریخ تقسیم کنیم، اکنون در بخش تاریخ که زمان پادشاهی ساسانیان است، پس از انوشیروان پسر هورمزد بر تخت می نشیند و پس از هورمزد خسرو پرویز و داستان گردویه در این دوره زمانی اتفاق افتاده. گردویه خواهر پهلوان ایرانی بهرام چوبین است، برادر دیگری رو هم دارم به نام گردوی که در ادامه داستان برای دوستان برخواهم شمرد. و دیدیم پس از انوشیروان هنگامی که هورمزد بر تخت پادشاهی می نشیند خطبه‌ای داشته یا منشوری داشته که در آن سخن تنها و تنها از داد و دادگستری بوده و در آنجا می گوید که بزرگترین درشتی ما نرمی ماست و تا این حد به پیش می رود به نوعی منشور جهانی حقوق بشر که امروز جاریس او در برنامه خود آورده، میگه ما داد ستم دیدگان را از ستمگران خواهیم گرفت و تلاش می کنیم که در جامعه برابری و عدالت و داد برقرار بشود. اما پس از مدتی که از پادشاهی او می گذره از راه داد خارج میشه و به راه بیداد گام میگذاره، ستمکاره میشه. تمام نزدیکان خود که در زمان انوشیروان هم به پدر او خدمت میکردن در بارگاه او میکشه، زندان میکنه، دچار پریشانی شده و هر بزرگی که در کنار او بوده حتی موبد موبدان را با زهر میکشه، تمام اطرافیان را به تیغ جلاد میسپاره و موقعی میشه که اطراف او از اندیشمندان بزرگان توهی شده و در این زمان است که کشور ایران از هر سو مورد حمله قرار گرفت، دشت عربستان، از دریای خزر، از طرف رومیان و پادشاه چین ساوشاه هم حمله کرد از هرات و از هورمزد خواسته که اجازه بده کشور راه او را باز کنه تا به جنگ روم بره و اونجا را تسخیر کنه. در این موقع است که هورمزد چاره ای نداره، بزرگانی که باقی مانده بودن میان و به اون میگن تو دیگر کسی را نگذاشتی که اکنون بخواد کمک کنه و در اونجا یک پیر فرتوته‌ای بوده که به زحمت او را با تخت روان به پیش هورمزد میارن و میگن ما از پدرت وقتی که در اونجا خدمت میکردم شنیدیم که یک پهلوانی سیاه چرده لاغرندامی در اردبیل مرزبان ایرانه و تنها اوست که میتواند ایران را نجات بده از حمله دشمنان و مهمترین دشمن ما هم ساوشاست، چون ما شهرهایی که از رومی از قیصر روم گرفتیم که با آنها باز پس میگردانیم، معاهده صلح برقرار میشه. دشت عربستان هم تلاش دارن وقتی که میبینن ما این معاهده انجام شده به کشور خود باز میگردن و از شمال هم از دریای خزر هم برای غارت اومدن نه برای کشور گشایی، اونها هم شکست میخورن برمیگردن و تنها دشمن ما اکنون ساوشاست. میروند نگاه میکنن و بهرام چوبینه را میابن. پدر او هم مرزبان بوده، خود او هم مرزبان بوده، لشکری فراهم میکنه از 12,000 و نیروهای 40 ساله که در اونجا توضیح دادیم در آرشیو رادیو فرهنگ 4 برنامه گذشته نهفته شده است، میتوان مراجعه کرد که مفصل اینها را گفتم که چرا 12,000 و چرا 40 سالگان را. سرانجام صابر شاه هم شکست میخوره، خودش کشته میشود، پسری داشته به نام فخفور او هم کشته میشود در اون جنگ و باز هم صلح و آشتی بین ایران و چین پس از این برگزار میشه و تنها بازمانده خاندان چین به کشور ایران میاد، بعد مورد لطف هورمز قرار میگیره و این روابط حسنه برگزار میشه. در اینجا فخفور بعدی که پادشاه چین شده دختر خود را به پیوند بهرام چوبینه میاره، پس بهرام چوبینه پس از این جنگ ها و کشتاری که شد داماد فخفور چین میشه. و اما در اینجاست که هورمز بهرام چوبینه رو مورد بیمهری قرار میده، هواداران او مثل یلانسینه، همدان گشست و دیگران به او میگن که خسرو پرویز لیاقت پادشاهی نداره، خسرو پرویز به کشور روم رفته، با مریم پیوند گرفته و سپس با شیرین و ادعای این داره که پس از پدر بر تخت بنشینه. خود هورمز از طرف مادر به خاقان و خاتون چین میرسیده، نژاد او ترک زاده بوده، به همین خاطر وقتی که این جنگ و گریزها در میاد یکی از خانواده همسر او میان هورمز رو کور میکنن، سرانجام هم میکشن. در اینجاست که خسرو پرویز ادعای پادشاهی داره، اما بهرام چوبینه میگه ما با تمام این کشوری که نجات دادیم از چنگ دشمنان من لیاقت پادشاهی دارم، نه خسرو پرویز، اون لایق نیست، شایستگی نداره، و تلاش میکنه که با اطرافیان خود تخت پادشاهی را در اختیار بگیره. و در اینجاست که گردویه، این خواهر دلارام، خواهر مهربان، زیباروی، پهلوان، میاد و به برادر پند و اندرز میده که این راه راه تو نیست و حتی اگر از خاندان ساسانیان دختری باقی بماند کشور ایران فرمان او را میپذیرند و اون دختر لیاقت پادشاهی داره. و یاد اون باشه حتی سام نریمان هنگامی که نوذر به بیراه رفت و مردم از او خواستن که تو بیا پادشاه بشو، گفت کار ما پادشاهی نیست و تلاش کرد و نوذر را بر جای خود نشانست که به راه داد بازگردانه و ما هم باید این کار را بکنیم. سرانجام بهرام چوبینه در اون جلسه‌ای که بوده سکوت کرده، گردوه به همه پرخاش میکنه، انتقادات جدی داره. سرانجام بهرام توسط یک فرستاده خسرو پرویز به نام قلون، انسان زشت و ترکیب کوته فکری، میاد بهرام چوبینه را با شمشیر میکشه، زخمی میکنه البته، ولی در هنگامی که آخرین لحظات زندگی بهرام چوبینه بوده سر بر دوش خواهر میگذاره و خواهر هم مویه آغاز میکنه، میگه ککن این کوه بلند را، که افگن این دریا را بخواد، میگه بر ما بد اومد، بر خاندان ما بد اومد. بهرام میگه هر چی تو گفتی درست بوده و من اشتباه کردم، اما دیگه کار از کار گذشته شده بوده، بهرام چوبینه کشته شده. در اینجاست که گردویه پس از سوگواری که داره و خاکسپاری که داره دستور میده از مرو او را به ایران بیاورن و در آنجا خاک کنن، سوگواری که تمام میشه، خاقان چین که دختر او همسر بهرام چوبینه بوده او هم سوگواری میکنه و در اینجاست که از گردویه میخواد که به بارگاه او بیاد و همسری او را بپذیره. گردویه هم پاسخ شایسته‌ای به او میده و از اینجای داستان دیگه نقش گردویه است که چگونه سپهسالار لشکر میشه، فرمانده میشه، به جنگ فرستادگان خاقان چین میره که از او خواستاری کردن، ولی نخست به زبان دیپلماتیک با او سخن میگه، بعد به جنگ کشیده میشه و چگونه است که با گستهم آشنا میشه و سپس سرانجام این داستان به پیوند با خسرو پرویز پادشاه ایران میرسه. از اینجای داستان رو میگم که چگونه حالا پاسخ خاقان چین را داره پس از سوگواری که برای برادر داشته. همانطور که گفتم گردویه برادر دیگری داشته به نام گردوی. گردویه میگه من باید با خرد خود رایزنی کنم و پاسخ خاقان را به درستی خواهم داد. پاسخی که میده به این فرستنده میگه من تلاش دارم که به دیدار او روشنایی بگیرم، آرزو دارم که دل خسته او از اندوه به دور باشه، جهان همواره بر او برپا باشد، کلاه بزرگی هم از او خوشنود باشه. اینها سخنانیست که با فرستاده خاقان چین میگه. اما سرانجام بر این نکته پایفشاری میکنه که ما اکنون در شیون و سوگ مرگ بهرام هستیم. هر هنگام که سوگ گذاشتیم به دیدار خاقان چین خواهم آمد. بیگمان باشید که بزرگان بخرد بر آرزوی خاقان به دیده نکو خواهند نگریست. من نیز روی شدن به ایران ندارم و میدانم که زنی که پاکه و بهتر از شوی آرمانی نداره، آرزویی نداره. اما اگر این اگراه چین در پیش بگیرم، بخردان سپاه مرا بی آزرم خواهند خوان. اجازه بدین خاقان چین 4 ماه که از این سوگ من گذشت، سواری نزد خسرو خواهم فرستاد و هرچه به پاسخ فرستد در نامی به خاقان خواهم گذارد. آنگاه برادر خاقان را با هدیه های بایست نواخت و گفت اینک به شادی نزد خاقان بتاز و هرچه شنیدی با او در میان بگذار. و پس از آن گردویه انجمنی از رایزنان آراست و گزارش برد که خاقان چین سخنی نو در افکنده است و گزارش برد این سخنانی که خاقان چین داشت. اگرچه خاقان بی نقص است و خداوندگار توران و چین، ولی پیوند با این دودمان برای ما فرجام جز رنج و غم نداشته است. به یاد داری که پیشینیان اینان بر سیاوش و فرزندش کیخسرو چه ها روا داشتند؟ اکنون هم یاری کنیم ما این بار و بنه را پنهانی به ایران برسانیم. من هم چندیست که نامه‌ای برای برادرم نوشتم که از کار ما و از رنج و درد ما با شاه ایران سخن بگوید. همطور که گفتم برادری داشته به نام گردوی. گردوی برادر بهرام چوبینه و گردوی بوده که از بهرام در این جنگ ها فاصله گرفته بود و به سپاه خسرو پرویز پیوسته بود و خسرو هم به او امارت یکی از شاهک نشین ها را داده بود. پس گردویه به برادر خودش گردو هم نامه می نویسه و این گونه سخن می گوید. سرانجام گردویه سان سالار لشکریان خود را خواند و او را با درم نواخت و تا سپاه را سامانده. خود نیز از میان یلان 1160 تن برگزید که هر یک کماورد 10 سوار در دشت کارزار بود و سرانجام بر اسب نشست و نهراسید از خاقان چین. گفت ما بی گناهیم و بی پناه و اگر به آنها بپیوندیم بزرگان این سرزمین به سستی و خاری بر ما خواهند نگریست. برانم که چون تیرگی چیره شود دشمن بر خواب رود سوی ایران بتازیم. بیگمان که بزرگان چین با گرزهای گران بر ما لشکر خواهند کشید. اگر روی و رو بر آمدیم جان بر کف بگذارید و بر لشکریان بشورید. اما اگر یارای چنین کارتان نیست از جایی که هستید گامی پیش نگذارید. سپاه آواز برآوردند بر فرمانده خود که گردویه بود. به آواز گفتند ما کهتریم، ز رای و ز فرمان تو نگذریم. بر این بر نهادند و برخواستند، همه جنگ چین را بیاراستند. گردویه هنگامی که میبینه سران آماده کارزار هستند به ایران راه میابند. اما از اون لشکری که گردویه آراسته بوده بسیاری نیز زینهار شدند و به خاقان پناهنده شدند. هنگامی که برادر خاقان گزارش کار گردوها را به خاقان برد، او هم بیدرنگ در پس گردوه لشکر آراست. یه برادری داشت خاقان به نام توبرگ و گفت که نخست به پیش گردوه برو، سخن به شیرینی بران، مگر اینکه پشتشون را بشکنی، اما اگر ساز جنگ کردن از زمین مر بریشون گورستان براور. توبرگ هم با 6000 سوار راه را بر گردوه میبنده. گردوه زن شیر دل بی آنکه قباری بر دل بنشاند، بنه لشکر را به پس پشت ران و جای نبرد جست. سپس تن خیش به رزم جامه برادر آراست. بهرام چوبین لباس رزمی که داشت گردویه بر تن کرد، بر اسبی راهوار شد. توبرگ آواز داد که آیا آن زن پاک دامن در میان شما گردویه وجود دارد؟ پرسش میکنه که گردویه کجاست، آن زن پاک دامن. گردویه که میان بسته و آراسته به مخفر در برابر او در آمد. توبرگ هنوز خبر نداره که او گردویه است. توبرگ او را نشناخت، رکاب زد و خود را به وی رساند و گفت مرا خواهر شاه کشته شما در کار است، کجا می توانم او را بازجویم و با او سخن بگویم؟ خواهر شاه کشته، شاه کشته منظور بهرام، خواهرم خوب گردوه است. گردویه که لباس رزم بر تن داشته به او آنچنان می گوید: من همانم که تو در پی اویی، همان که اسب بر شیر می تازد. توبرگ چون آواز او را بر فراز اسبی جنگ آور و شیر پیکر شنید در شگفت شد. گفت خاقان تو را از این پادشاهی برگزید تا او را یادگار بهرام باشی و گفته بود که پاداش نیکیت به جای خواهد آورد. اکنون هم مرا نزد تو شتاب فرستاده که این سخنان را بر تو بگویم، مگر در سر آرزوی شوی نمی پرورانی؟ و اما اگر بر پند او نروی، تو را و آن که تو را برانگیخته است در بند کشم. و اما گردویه گردویه گفت رزمگاه را بگذاریم تا دور از سپاه و تنها پاسخ تو بگذارم. توبرگ کناری گزید و گردویه مغفر از روی گشاد و گفت سوارکاری و رزم بهرام را دیده و پسندیده بودی، او مرا هم مادر بود هم پدر، دریغا که روزگارش به سر آمد. اینک منم که با آزمایش رزم تو برخواستم، اگر مرا شایسته شو یافتی بگو، چرا که من خود نیز در اندیشه شویم. بگفت و اسب برتاخت و همراهان او هم در کنارش بودن. حمله میکنه به توبرگ و با نیزه کمرگاه توبرگ را در هم دارید. یلانسینه که اونی سپهدار خوشپیمان بهرامی بود، چون توبرگ را افکنده یافت سپاه گزیده و لشکر چین در هم شکست. از چینیان هر که جان به در برد به هزیمت گرید. چون چینیان شکسته شدن، گردویه لشکر به راه ایران کشید و در شهر آموی نامی به برادر خود گردوی نوشت و در آنجا اشاره کرد که در سر فرمان خسرو پرویز دارم و گزارش داد که بهرام درد دوری تو در سینه داشت تا مرد. مزد من و تو از رنج او بسیار و روانه او از ما خرسند. سخن ما را به شهریار ایران در میان بگذار و بگو سپاهی گران از جنگاوران چین در پی ما تاخت. رزمی به ایشان نمایاندم که هر که گریختن توانست دیگر نه در رزم براید و نه در بزم. با من بزرگان بسیاری همراهند، امیدم آن است که بر ایشان گزندی روا نباشد. من در آموی میمانم تا پاسخی نیکو بیابم. چون خبر کشته شدن بهرام به خسرو رسید، نخست بندوی را کشت و سپس گستهم را از خراسان فراخواند تا کار او نیز بسازد. گستهم در گرگان دانست که برادرش بندوی به فرمان خسرو کشته شده و این خواهرزاده خودکامه کشتن او را نیز در سر می پروراند. گستهم دایی خسرو پرویز بوده. گستهم برادر همسر هورمز بوده و انتقام می خواه حالا بیاد بگیره از خسرو پرویز. و چون شنید گردویه در راه پیوستن به خسرو است، خود را به او رساند و امیدش را از شاه ایران گسست. گستهم چندان خود را غمخوار گردویه و غمگین بهرام نمایان و خون مژگان به آستین سترد که گردویه را با خود بر سر مهر آورد. اگه یادمون باشه هورمز که کور شد گستهم او را کور کرد و هنگامی هم که کشته شد گستهم برادر همسر هورمز بود. و سرانجام این که گستهم با گردویه پیوند زناشویی گرفتند. در اینجا خبر که به خسرو پرویز بردن براشوف گردوی که برادر گردویه بود را فراخوان، گفت که شنیدم که گستهم و گردویه جفت هم برآمدند و سپاهی بزرگ گرد کردند و لشکر مرا در آمل شکست دادند. بر این باور هستم که نامه‌ای به سوی او بفرستم چنان جویباران بهشت و بگویم که من دوستدار و یار تو هم و روزگار دراز است که مهر مهر تو را بر لب دارم. اینک زمان سخن گفتن است. ادامه داستان را هفته بعد برای دوستان خواهم گفت که خسرو پرویز هم اینجا خواستار گردوه شده که با گستهم که دایی خسرو پرویز بوده پیوند گرفته و آمدن در بخشی در آمل لشکر خسرو پرویز را شکست دادن. خسرو در اینجا در نامه رازگشایی داره، میگه از اول من مهر مهر تو را بر لب داشتم، اما میخوام اکنون با تو سخن بگویم که خواهان تو هستم یا خواستار تو هستم. ادامه برنامه هفته بعد ببینیم گردویه که پیوند گرفته با گستهم و سپس نامه مهربانانه خسرو پرویز را داره چه پاسخی در سر میپروراند و چگونه با خرد خود رایزنی خواهد کرد این زن پهلوان. تا شنود دیگر بدرود میگویم و به مهر و شادی میسپارم تا هفته آینده و بخش ششم گردویه نامه.